صل على محمد وآله الطاهرين. محضر شما آرزم به این که رسیدیم به جنبندی مطلبی که مرحوم شیخ کرده. این جنبندی بر اساس حرفای گذشته است که ما اجزایش رو خوندیم، فقط عبارتش مونده. عبارتش رو بخونیم، دقتی کنید رو عبارت. مطلب جدید نیست، فقط جنبندی حرف گذشته است. و تحقیق انه لا فرق فی قبح تجری بین موارده، فرقی در قبح تجری نیست بین مواردش. کدوم موارد؟ منظور از موارد یعنی خبث سریره و فعل متجربه، یا منظور مواردی که صاحب فسوق و جهات واقعیه و اینها. و ان المتجری خواهم میرم این بدتحقیق و تحقیق کلام جواب ماست به فسوق فقط، یا بدتحقیق از اول تا الان. ان المتجری سوا لا اشکال فی استحقاقهی از زم من جهت انکشاف خبث باطنه و سوء سریرتهی بذاره. این لا اشکال فی استحقاقه یعنی همون ذاتی بودن تجری که در جواب فصول گفتیم. اما استحقاقه لزم من حیث الفعل المتجرابهی متجرافی زمنه ففیه اشکالات، یعنی من المعلومی که اول گفتیم، و من المعلوم که تجری از خبث باطن میتونه قبح داشته باشه اما به درد ما نمیخوره، اما از جهت فعل که به درد ما میخوره لا قبح نداره، برای ما محرز نیست. خود نه تصریح کرد چند بار نمیشه دیگه تصریح کرد اصلا، اولا ثانیا هم ذاتی و اختصار هم جدا کرد، دوباره پایینش هم گفت ذاتیه، دو سه جا تصریح کرد که ذاتیه. کما اعترف به شهید فی مایتی هم این کلامه جانم نگفت، گفت ما میگیم تمام موضوع علت تامه. مگه آقای مظفر که گفت ظلم علت تامه حسن قبه، دلیلش چی بود؟ دلیل نداشت. اینم میگه که تجری هم برای من اینطوره. خب اینم میگه به وجدان. خواهی که میگه لا اشکاله بدیهیه و من المعلوم، یعنی وجدانی از اینجور تعبیر گفتی. ما نوکر واو و جیمش که نیستیم. بالاخره گفته و من المعلوم لا اشکاله، اینا میگه بدیهیه و من البدیه. جانم بفهم بذاری
با توجه به کلام سوالاتشون تو هم گفتن من المعلوم ظاهره بوده که میگن ذاتی نظرش ذاتن خوب داره، اما خوب فعالی داره با خوب فعالی اولش.
خب بعد اون چیزایی که در جواب فصول گفت چه کار کنیم؟
خب اون چون که فصول ناظر به این بوده که میخواست برطرف کنه خب تجری رو، باید از اتفاقی
یه تأملی کنید. گفت شاهد این فیمایتی هم من کلام شهیده. بذارید ما به آخر برسیم، جایی که میریم رو کلام فقها بس فقهی میشه. بحث فقهی یه انعطافی داره، ممکنه یه جنبه هایی رو برای ما آشکار کنه که شاید با او جنبه ها برگردیم بشه اینها رو به هم یه تقریبی کرد. یه تأملی داشته باشید تا ببینیم چی میشه. اما هنوز جمع بین اجزاء نظریه شیخ دغدغه داره برای ما. فهمیدیم تک به تک اجزاء رو به حسب عبارت، اما جمعش هنوز مبهمه. نه بین موارده و انه خودش تفسیرش کرد، گفت من همشو دارم میگم همش جانم؟ کجا؟ خب میدونم اگه قرار بود این وقت تحقیق ذیل عبارت فصول باشه دیگه لازم بود و ان المتجری لا اشکالو بگه، چون دعوای با فصول با همون یه جمله بود. این وقت تحقیق و تحقیق کل بحثه، میگیم همشو داریم با هم میگیم، هم تفکیک بین فاعل و فعل مد نظرمونه، هم اینکه جهات واقعی اثر نمیذارم همش مد نظر ماست، داریم همش رو جنبندی میکنیم، میگیم موارد متشتت نیست، همه خبث باطنی میدهد اما قبح فعلی نمیدهد. جانم
در میخوام بگید اینجا میگه فتویه اشکار یعنی یه بله 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 منم همین رو عرض کردم گفتم بذارید کمایید اعترف به شهید شهید بحث فقهی کرده تو مسالک دیگه بحث اصولی و کلامی خونیز بذار اونو ببینیم ذهن شیخ چیه که اونجا اینطور به زرس قاطع اینجا اون دوباره در فصول به زرس قاطع اینجا اینطوری جمع میکنه بالاخره بعد همینا رو بریزیم رو هم ببینیم ببینیم به قول مروه بودی دغدغه این مرد چه بود که اینطور حرف زد. خب میتونست همونطوری با همون بحث اول تمامش کنه. خب پس یه تأملی هنوز داریم. ما تک به تک مطالب شیخ رو متوجه شدیم اما تو مقام جمع بین عبارات دغدغه داریم، گیر داریم. حالا ببینیم عبارات تمام بشه، ببینیم الان دوباره داره یه عطفیش میکنه به کلام شهید. کلام شهید هم بخونیم. اونجا هم حرفای شیخ ببینیم، شاید اونا هم بریزیم روی، شاید مسئله واضح تر بشه. اما فعلا هنوز واضح تو جمع عبارات نشده. از اینجا شیخ وارد یه فرع دیگری میشه ذیل بحث تجری. کلام شهید بعدن میاد. به عبارت دیگه کلام شهید یه شأن نزول دیگه ای داره. شأن نزولش ای بحثایی که الان تا حالا میکردیم نیست، یه چیز دیگه است. اما در ضمن تحلیل او یه چیزی هست که کمک به اینجا هم میکنه. حالا فعلا این بحث فعلی رو با فصول ببندیم. ما ببینید از اول بحث تجری که اومدیم تو یه گام مبنای کسانی که ثواب و عقاب رو منوط به فعل اختیاری محض می‌کردن رد کردیم، یه مبنا خودمون ترک کردیم، مصالح و مفاسدی که از قبل فعل اختیاری بیاید. این دستمون یه مبنا فصول آوردیم، مصالح واقعی مفاسد واقعی، اینم رد کردیم، تمام شد. این وسط هم یه عبارتای ما یه دست اندازایی داشت. حالا بحثی که الان داریم اینه که آقا من فقیه میخواستم یه بحث کلامی کنم، میخواستم بحث فقهی کنم، یعنی میخواستم ضابطی ان التجری حرامون یا ان التجری قبیحون رو بدم دست فقیه، فقیه بره اینو تو خارج رو عمل مکلفین ها پیاده کنه. خب از کجا تجری شروع میشه؟ تجری در مقابل منقاد، در مقابل عاصی، در مقابل مطیع، تجری در مقابل ایناست. این عناوین همه عناوین مربوط به فعل مکلفن، یعنی مکلف یه کاری کنه، صادف الواقع و عطاءه، صادف الواقع و عصا، لم یصادف الواقع اما عطاءه میشه انقیاف، لم یصادف الواقع اما به صدد عصیان بود میشه تجری. اینا همه مربوط به فعله. حالا از کجا خط رو بذاریم بگیم از اینجا به بعد دیگه فعله؟ این بحث چرا به وجود اومده دوستان عزیز؟ چون فقها ما، مقدمه رو دقت کنید، فقها ما به استناد یک سری روایات دیگه حالات مکلف رو لو خلیه و طبعا در ضمن افعال مکلف نمیارن و محکوم به حکمم نمی کنن. دوست روایات داریم که اینجوری به ما ملاک میدن. مثلا اگر تو حالتت حسد بود اما بروزش ندادی، عقاب نداری. اگه حالتت عجب بود اما بروزش ندادی، عقاب نداری. لذا همینجا بود گفتن تکبر یعنی بروز عجب، او عقاب داره. اگه کسی شک کرد تو خلقت اما ترتیب اثر عملی بهش نداد، میگن عقاب نداره، ذیل حدیث رفت. پس یه جاهایی یک سری حالات جوانحی داره مکلف، جناب شارع فرمود اونها محکوم به فعل ها نیستن. خب یه طرف قضیه که الان مثالاشو زدم در روایات ما هم هست، ولو با دقت فلسفی حالات نفسانی هم فعل نفسن، انتشاءشون، تولیدشون، تکثیرشون با نفسه، اما از جهت شرعی اینها در زمره افعال اختیاری نیستن. ولو از جهت فلسفی اختیاریه، اما در زمره افعال اختیاری زن، یعنی به تعبیر معقل اصفهانی شاره با فاعل بالقصد کار کرده. تو فلسفه میگیم نفس نسبت به سو به حالات نفسانیش فاعل به رضاست. حالا به رضا چیه؟ تو اقسام علل باید بخونیم نفس. اما تو افعال عادی، موبایل بلند کردن، دست تکون، اینا فاعل بالقصده. فاعل بالقصد چیه اجمالا؟ همونی که آقای مظفر مقدم واجب باش توضیح داد، تصور مصلحت، تصدیق و مصلحت، شوق مانع ایجاد نشه، ازدیاد شوق، اراده انجام کار. اینا مراحلیه که تو یک فاعل بالقصد اتفاق میفته. موجودات عالم علا انهاه، بعض از موجودات عالم فقط فاعل بالعنایه، فقط فاعل بالرضا، فقط فاعل بالتجلی، فقط فاعل بالتبع. انسان از موجوداتیه، از معجزات عالم خلقت، از همه نوع فواعل درش هست. یعنی انسان تو بعض از افعالش فاعل بالقصده، تو بعض از افعالش فاعل بالرضا، نه هر کدوم تعریف داره، ضابطه داره، خطکشی داره. یه سری از افعالش از این نوعه که فیلسوف بهش میگه فاعل بالقصد، شما بهش میگه تصور مصلحت، تصدیق مصلحت، شوق، اراده، انجام کار. از این روایاتی که دارن میان اون حالات نفسانی محکوم به حکم نیستن برمیاد که شارع فقط در جاهای حکم بر فعل انسان بار کرده که انسان از این نوع فاعلیت داره، یعنی تصور، تصدیق، شوق، الاخر. اما اگر از انحاء دیگه فاعلیت داشته باشه، ولو اختیارم توش باشه، اونا محکوم به حکم نیستن. خب البته از یه سری روایات دیگه هم برمیاد که شارع سر حالات نفسانی هم حکم بار کرده. تو عبادات قصد و قربت شرط، قصد و قربت خودش فعل نفسانیه، از نوع افعال تصور مصلحت، تصدیق مصلحت نیست. و از همین جاست خدشه تو کلام بسیاری از اصولیین که خواستن همون مقیاس تصور مصلحت، تصدیق مصلحت، شوق، عدم مانع، ازدیاد شوق، اراده و انجام کار رو قصد و قربت هم بعد نتونستن، خرابم شده. آخه اصلا ذاتاً انسان تو قصد و قربت و تو افعال جوانهش از این نوع فاعلیت نداره، جور دیگه یه با مکانیزم دیگری. البته قصد و قربت هم منات در ملاک در یه سری عبادات و اعماله، پس شعار ایتوری هم نیست که اون حالات نفسانی مطلقا محکومه به هیچ حکمی نکرده. بله در یه جاهای حالات نفسانی محکوم به حکم شدن، در یه جاهایی نشده. حالا با این روی کرد، پس یه دعواییه که ما ملاک فعلی که محکوم به حکم است و در عناوین ما دخیل است رو از کجا قرار بدیم؟ مثل مقدمه اولیه که من گفتم قرار بدیم. پس بگیم آقا موقعی به تو میگن متجری، موقعی تجری صادقه که تو کارو شروع کنی، و الا اگر تصور مصلحت کردی، تصدیق مصلحت کردی، شوق هم پیدا کردی اما کارو انجام ندادی، لا یستقع علیک انک متجر. اما اگه از مقدمه دوی که من گفتم بعد از حالات نفسانی هم میتونن محکوم به حکم، اون بگیم بعد لقائل ان یقول که در تجری حالات نفسانی مقدمه بر فعل خارجیش هم تو موضوع دخیله، پس به مجرد این که قصدت که تجری کنی انک متجرا. ببینید دو مقدمه، پس سه روش شد. خیلی اینجا که میرسن سریع میخوننش میتونم یه دیگه باید آیه از بدش کنید تو تجری، نه خیلی بحث مهمیه. سه جور ما داریم احکام. اگه مبنامونه بس این گفتیم آقا قالب بده فقط رو فعل اختیار شارع حکم میکنه، مقدم مبنا اول اون میگه تجری وقتی که تو رفتی تو عمل دیگه، راحت اینجا اینو میگه دیگه، هر دلیل خلافی هم بود باید تعبیر کنه، هر روایتی هم بود باید تعبیر کنه. اگه مبنا دومیه بود گفت که نه، گاهی شارع رو حالات نفسانی هم حکم میکنه، خب بعد اون موقع تجری لعل جز اون عناوینی باشه که شارع با فعل اختیاری جوارحی خارجیش داره فقط کار میکنه، لعل هم تجری جز عناوینی باشه که تو حالت نفسانیش هم شارع حکم کرده باشه. اینجا ما نوکر دلیلیم، باید بریم ببینیم شارع مثلا تجری از کدوم عناوین قرار داده. ما میدونیم جناب شارع مقدس تو توسلیات همش حکم رو جوارح و خارج برده، کاری با حالات نفسانی نداره. کما اینکه ما میدونیم تو عبادات جز به نام قصد قربت، بقیه اجزاش همه جواره ای هم. قصد قربتش فقط جواره ایه. حالا بیریم تجربی و شارع چجور دیده. شیخ میخواد از بحث کلامی تجری ثمره فقهی بگیره. شیخ نمیخواد، میخواد بگه که یه نتیجه، میخواد بگه که اون موقعی که من داشتم بحث ثواب و عقاب میکردم به این عنایت دنبال این نبودم که بحث کلام میکنم، بلکه لسان اثبات ثواب یا عقاب خودش یک از لسانهای اثبات تکلیفه. لسان ثواب و عقاب خودش میتونه از یکی از روش های گفتار تکلیف باشه. آقا گفت که گفت منظار الحسین ماشیان لکل خطوتن بها، برای هر قدمش چقدر ثواب میدی. ماشاءالله با لسان پاداش داره اثبات استحباب میکنه. شیخ داره میگه من اومدم بحث تجردی کردم، دارم به جوری میگمش که اشکال به امام بشه. من نیومدم بحث کلام میکنم، من چون در روایاتم لسان ثواب و عقاب بگو آقا دارم. اتفاق خیلی از زیارات اهل بیت لسان اثبات استحبابشون با لسان ثواب و عقاب، چون یکی از لسانهای بیان تکلیف لسان ثواب و عقاب واردش شدن. پس حالا سؤال ما اینه اینجا ای تجریه از نوع اون تکالیفی است که شارع فقط رو فعل خارجیش تکلیف رو بار کرده، ثواب و عقاب و هر چی، یا از نوع تکالیفی است که شارع سر جوانهش هم حکم بار کرده. و من هنایی از هر ثمره تصور کنیم اگر گفتیم جوانهی هم هست، به مجرد این که انک قصدت این کار را یستقو علیک انک متجرد. اما اگر گفتیم تجری از عنوان جوارحی هست، نه، وقتی رفتی کار انجام دادی است و علیک انک متجرد. شیخ میگه از هر دو دسته هم روایت داریم، هم روایاتی داریم که به مجرد القصد عقابی نمیاد ملاک، هم روایاتی داریم که به مجرد القصد شارع کذاب و کذاب و کذاب و کذاب رو گفت. دست اولش آسونه، دست اولش خیلی خوبه، به مجرد قصد نمی آید عقاب، با خارج عقاب درست میشه، او باشه مطابق با قاعده است، ما مشکلی باش نداریم. مشکل ما این دسته ایوریه است که به مجرد قصد عقاب بیاد، یعنی تجرد جز چیزاییه که شروعش تو نفسم محکوم به حکم. همین که تصورش کنی، همین که تصدیقش کنی، همین که شبهش پیدا کنی، احکام شروع میشه تا بری به خارج برسی. این همه مقدمه گفتم که اینو بهم نگی. بله من گفتم جز تشریعیات، جز تکوینیات باشه. من قصد و قربت جز تکوینیات نیست، به تکوین به اصطلاح شما دارم میگم. من قصد و قربت جز تکوینیات نیست، محکوم به حکم. فریه کن که زاره. جانم؟
چیزایی که در مورد جمانه بود و قبلا رد کرد تو استفاده
قابل. خالم داره اثبات میکنه.
همینجا طلا رو رد کرده آخر.
کی سر رد کرده؟
خود شیخ رد کرده.
نه شیخ کجا رد کرده؟
خب فعلی رو فقط ملاد میدونست.
نه کجا گفت؟
همین اقواتا کرده فقط خب فعالی.
نه خب فعلی و فعالی غیر اینه بابا، او در مورد اصل تجری بود، حکم معلوم کرد. حالا که حکم معلوم شد، تجری به مازای است و قد تجری بستگی داره عنوان تجری و شارع اونایی قرار داشت باشه که هم جوانحی رو میگیره هم جوارحی. اون موقع از شروع قصدش تجری شروع میشه. شارع عنوان تجری اونایی قرار داشته باشه که فقط جوارحیه. ثمرش هم این میشه که شما به مجرد القصد اما کاری انجام ندید متجری یا نه.
اون
رو بلش کنید دیگه، اون رو برنگردونید، اون رو برنگردونید، اون تمام شد. گفتم یه بحث دیگه ایه، اون اصلا برنگردونید اینجا. نه 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 اون رو بلش کن، نه نه یه بحث مستقلیه، هر وقت خواست برگردونه من خودم میگمش قبلش برات. فعلا مستقل خودشه بخونیم، بعد ببینیم گام ارتباطش چی میشه. بخونیم آقا حالا ایتی کره. پس ملاکشه گفتیم، ملاک دوتا مبنارم گفتیم. شیخم میگه چون ما تو فقه هم از عناوین جوانهی داریم هم از عناوین جوارحی داریم باید ببینیم تجاری از کدومه. محال نیست از عناوین جوانحی هم داشته باشیم. بله یه جایی شارع عنوان جوانحی رو لا یرزابه، یه جایی هم یرزابه. حالا ببینیم تجاری از کدوم هست. نه لو جانم این مقیاس هم این مقیاس استنباط میده برای ما تو خارج. علا فرضی که ما گفتیم تجری معصیته، علا فرضی این که گفتیم تجری عصیانه، علا فرضی این که گفتیم تجری گناهه، علا فرضی این که بعد سبب فسق میشه، سبب خیلی آثار دیگه ممکنه بشه، حالا به مازا یستخ عنوان تجری اونه که جوانهی جوارهی یا فقط جوارهی هم ثمره پیدا میکنه دیگه. پس ما باید مصداق تجری رو درست کنیم براتون، یعنی عنوان شناسی کنیم تجری رو. لو کان تجری علی المعصیه، آقا ادون و اردع مصادیق ریاضیش کنیم قصد، چون فعل از کجا شروع میشه؟ قصد. اگه کسی که عنوان تجری شعار طوری درست کرده که اللحظه قصد بهت میگن متجری، ممکنه بگیم نه اللحظه عمل بهت میگن متجری، ممکنه بگیم وسطش، ممکنه بگیم آخرش. تو این تو این میله عمودی ما گام به گام که میریم باید ببینیم تجری از کجاش میاد. لحظه قصد یکم جلوتر، یکم جلوتر، شوق، اراده، انجام، انجام مقدمات یا انجام خود کار، همه اینا وجود داره. فرض کنید یه کاریه که محتاج به مقدم است، درست شد؟ من خدا نکنه یه زیدی نیت کرده یه مجلس حرامی بپا کنه، یه زیدی نیت کرده مجلس حرامی بپا کنه، از به مجرد القصد بهش میگن متجری، یا لحظه شوق بهش میگن متجری، یا لحظه اراده بهش میگن متجری، یا لحظه ای که رفت تو خارج. خب موقعی که رفت تو خارج تازه باید بره بالاخره میکسر بیاره، اکو بیاره، سیستم بیاره، بساط جمع کنه، دعوتنامه پخش کنه، اس ام اس بده، اینا همش مقدماته، همه اینا میشن مقدمات، اینا بهش میگن تجری. یا نه اون لحظه ای که مجلس شروع شد، چراغا رو روشن کردن، داد و فریاد و سر صدا شو، اون لحظه میشه تجری، اینا باید معلوم بشه. جان لو کان التجری من موکول کردم به مقدمه واجب اصول فقه، میگم تصور مصلحت، تصدیق به مصلحت، شوق، عدم مانع. یادتون عدم مانع چی شد؟ وجوب غیری آیه مظفر با این مانع خراب کرد. عدم مانع، اگه عدم مانع بود تأکد شوق، بعد اراده، بعد انجام کار. قصد او اولی است. حالا میگیم لو کانت تجری علی المعصیه بالقصد الی المعصیه، همون لحظه که تصدیق کردی بری سمتش، همون اول کار قبل اینکه شوق بیاد قصد کردی حرکت کنی. فالمصرح به غیر اراده است، اراده آخرش میاد، قبل انجام میاد. من اول قصد میکنم، خب بعد ممکن احساس کنم مانعی داره، قصدم منتفی میشه، مانعی نداره، راه میفتم، راه افتادنم میشه اراده. بالقصد الى المعصیه فالمصرح به فی الاخبار الكثيره، المصرح به فی الاخبار الكثيره العف عن القصد. گام یک و یک داره میگه، گفتم اردع مصادیق، اخص مصادیق، اولین مصداق اینه. خب اگه عقاب نداشته باشه پس تجری عنوان عنوان خارجیه، نه عنوان اعم از جانحه و جارحه. میگه نه و امکان یظهر من اخبار اخر العقاب علی القصد ایضا، نه چون به مجرد القصد شدی متجری. حالا لسان کشف ای چیه؟ لسان ثواب و عقابه. اگه در روایت اومد گفت تو مجرد قصد عقاب داری یعنی چی؟ انک متجرع. اگه گفت نه تا عمل نکردی عقاب نداری یعنی چی؟ یعنی بر قصد تجری صادق نیست. مثل قوله صلوات الله و سلامه علی نیت الکافر شرون، تعالا خدمتونم فقط یکی تمامش کنم خدمتونم، نیت الکافر شرون من عمله. روز چهارشنبه است مال ساداته. بگو سید. نه اینطور نمیشه آقا، شوخی نیست. تا چهارشنبه واقعا مال ساداته. چهارشنبه برکاتی از دعای سادات میتونه گیر خیلی ها بیاد. نه این از باب یه چیز جدی بود تبدیلش کردن به شوخی. اینه بدونی بله روز چهارشنبه به حسب یه سری قواعدی که پیش اهل بود میگفتن چهارشنبه ها برید زیارت مؤمن، چهارشنبه ها برید زیارت سادات، چهارشنبه ها یوم شروع خیر رو، اینا همش مال یه قانونه، روایتش هم مال حضرت امیره. بله شوخی نگیرید اینا، من آره واقعی گفتم. احترام به سادات، احترام به مؤمن تو روز چهارشنبه منشأ برکت میشه ان شاء الله. بفرمایید حاج آقا.
چی؟
بلند بگید.
چون میگه که مصرح عفوه.
بله.
یعنی بس رو استحقاق رو بس نکرده. ممکن استحقاق وجود داشته باشه که اگر استحقاق باشه اون موقع ما میگیم
سید. قبلا یه بار اینو جواب دادم. تفکیک بین استحقاق و فعلیت عقاب و ثواب تو ادبیات شیخ نیست. نقل از اخباری نقل از اخباری اذیتش نکن شیخ بنده خدا. اول یه اثر داره، اثر شرعی. حالا اثر شرعی اسمش ثواب باشه عقاب باشه، اسمش حکم تکلیفی باشه، اسمش حکم وضعی باشه، یه چیزه شاره میگتش. او برترش هم هیچ چی نیست، اونم بسیطه، دار مدار وجود و عدمه. اونا تحلیل ما معلومه سو تحلیل ممزات باشه. حالا من با اخباری این بحث میکنم، جدل میکنم، اشکال نداره، اما به اندازه کل رسائل و مکاسبم ببینید یه چی او یا هست یا نیست. حالا او ثواب باشه، عقاب باشه، حکم تکلیفی باشه، حکم وضعی باشه، یه قانون شیخ. حالا اگه یه روزی با هم برایت خوندیم ما کنا معذب میخواستیم معنا کنیم، اونجا در مورد این بحث میکنیم ایشان. نیت الکافر جانم گفتم نه اصلا شما مطلق بگید جانحی خارجی دقیق بشید بگید قصد تصدیق است نه اراده است نه شوق است. من ملاک بحث رو اعم کردم، حالا بریم جلو ببینیم شیخ معنا میکنه قصد. گفتم میگم اجازه بدید بریم تو عبارت ملاکن اعم. حالا اگر شیخ هم بگو بعدا شما این رو تحلیل کنید، باید دلیل پیدا کنیم ملاک شیخ چی شد. چون هر دوش رو از شارع شنیدیم باید ببینیم شارع تجری رو از کدوم دونسته. بله اگر یه طرف رو هیچ وقت از شارع نمیشنیدیم میگفتیم او باطل قطعا، اما چون هر دوش هم جارحی داشتیم تو خارج فقه هم جانحی داشتیم تو فقه، نیت الکافر شر من عمله. حالا شر ممکنه شما بگید که اخاب که نه شره بخشیدیمش. شیخ میگه نه بابا، تو لسان شار وقتی گو شره یعنی میزنیمش، وقتی گو خیره یعنی پول بهش میدیم. مگر شما تفکیک کنید بین استحقاق و حالا نمی کنید بریم جلوتر ببینید. و قوله انما یحشر الناس على نیاته واقعی و ما ورد من تعلیل خلود اهل النار فی النار، آنچه که روایت وارد شد در تعلیل خلود. خب تو 60 سال گناه کردی چرا تا بی نهایت؟ میگه و خلود اهل الجنه فی الجنه، تو 60 سال عبادت کردی چرا تا بی نهایت؟ سوا به عزم کل من الطائفتین علی الثبات علی ما کان علی من المعصیت و تعالی و خلدو فی الدنیا. اینا نیتشون این بود که اگر تا 1000 سال هم باشه گناه کنه، اینم نیتش این بود که اگر تا 1000 سال باشه عبادت کنه. یعنی نیت منشأ شد، اثر دارش باش. قطعا فعلی هم بعدش نیست، این چون رفته دیگه اون دنیا. و ما ورد من انه اذا التقى المسلمان بسيفهما، وقتی دوتا مسلمان با هم جنگ کنن، فالقاتل و المقتول فی النار، قیل یا رسول الله هذا القاتل، حالا قاتل قوف ما بالا المقتول، این بنده خدایی که مقتوله چرا؟ قال لانه اراد قتل صاحب، این مصداق تجریه دیگه، اراد اما لا يتحقق. حضرت تو مصداق تجری رو نیت حرف زده، روایت های قبلی اونا داشت مطلق نیت و مدخلیت میداد، اما این دیگه نیته، تو مصداق تجری رو نیت اثر رفته، چون مثال تجریه، رو نیتش تو تجری دیگه. و ما ورد فعل عقاب علا فعل بعض المقدمات، آقا بعض المقدمات خب به درد قصد میخوره، چون جلوتر از قصد رتبش. شیخ میگه نه، اگه فرض کنیم از اون روایات میفهمیم این فعل بعض مقدمات مشکل دارن چون قصدشه، پس معلوم شه عقابو کی آورد؟ میگه به قصد ترتب الحرام که قارس الخمر و الماشی لسعایت مؤمن. البته از توی روایات هم برمیاد، پس ما یه قصد داریم، یه مقدمات داریم، یه نتیجه داریم آخر کار. مقدمات هم عقاب عنوان تجری رو میاره، قصدش هم عنوان تجری رو میاره دیگه. و فحوا مفهوم اولویت، ما دل علی ان الرضا بفعل کفعله، کسی که رضایت به یک کاری داشته باشه، مثل اینکه اون کار انجام داده، رضایت انجام یعنی کار منم نیستا، این روایت مال کجاست؟ مال جاییه که تو بایستی نظاره کنی فعل یه ظالم رو، فعل یه عاصی رو، بگی من پاشه ندارم ولی منم مرد میدون بودم، من پاشه ندارم، یعنی خودت قبول داری من اهل این کار نیستم، همین که رضایت داری به فعلش مثل گناه، این به طریق اولا اگر تو قصد کردی که خودت انجام بدی عقابو میاره. مثل ما عن امیر المؤمنین علیه السلام ان الرازی به فعل قومن که داخل فیه معهم، کسی که راضی باشد به فعل عده‌ای مثل کسی است که داخل در اون کار شده است با اون عده. و علت داخل اسمان، اسم الرضا و اسم الدخول، کسی که کار این داخل کار شدن یعنی کار انجام دادن ها، نه اینکه داخل کار بشن یعنی مقدمه هنوز به نتیجه نرسیده، این داخل کار شدن یعنی رفت تو انجام عمل، رفت خود کار رو داره انجام میده. پس خود رضایت قلبی یه گناه میاره، اما از این که قصد بکنی که خودت هم انجام بدی یا نه. و ما ورد فی تفسیر قوله تعالی، آیه خطاب به بنی اسرائیل دیگه، فلما قتلتموهم ان کنتم صادقین، اگر راست میگید که شما پیامبر میخواهید هدایت بشید، پس چرا این پیغمبر را، پیغمبرهای گذشته را کشتید؟ در حالی که خب اینا که نکشتن، قدماشون کشتنه، اما چون اینها راضیه به فعل اونا پس میشن در حکم همونها. من ان نسبت القتل الى المخاطبین مع تأخرهم عن القاتلین بکثیر لرضاهم بفعله، این خلف تابع سلفشه لعنت الله علیه مجمعین. این
فهواست
مفهوم اولویت اینا، اینا همون. و یؤیده باز مورد بعدی قوله تعالی بسم الله الرحمن الرحیم ان الذین یحبون شوق، تو مراحل نفسانی شوقی دفعه، حالا قصد رو گفتیم، حالا داریم شوق میگیم، تو روایت مقدمات رو میگفت، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فالذین آمنوا لهم عذاب علیم، یحبون لهم عذاب علیم، ان الذین یحبون اینا لهم عذاب علیم. جناب حالا عرض میکنم، و قوله تعالی بکم بریم جلوتر، و قوله تعالی ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله، او تخفوه، تخفوه یعنی چی؟ یعنی انجامش ندید، تبدو یعنی برید مطابقش عمل کنید دیگه. و ما ورد من ان من رضی به فعل فقط لزمه به الا یفعل، راضی شدی گردنته ولو انجام ندید. و قوله تعالی تلک الدار الاخره نجعلها، تلک الدار الاخره یعنی چی؟ یعنی احسان، یعنی پاداش، یعنی ثواب، یعنی بهشت، یعنی جنت. نجعلها للذین لا یریدون علوا، لا یریدون، نه لا یعملون، نه لا یستکبرون، لا یریدون علوا، همین که اراده علو نمی کنند. خب پس حالا این یعیده، وقتی این اضافه شد دیگه، 3-4 تا آیه و روایت کنار همه، اینها ممکنه هر کدومشون شأن نزولشون مال چیز خاصی باشه که هست، اما به قرینه استظهاری ما، اینجا استظهار دعوا نداریم، اما ما وقتی اینا رو میذاریم کنار اونها میبینیم این روح حاکم تو فقه ما وجود داره که حرکت به سمت یک گناهی، چه حرکت جوانهی، قصد، شوق، چه یواش یواش بیاد تو خارج انجام مقدمات تا برسه به اون کار، همه محکوم به ذمته. حالا یا بالسان عقاب، یا بالسان خلود، یا بالسان نفی ثواب، همه اینا محکوم به یک حکمه. خب آقا حالا پس ما برگردیم دو دسته شدن. ببینید من مقدمه رو ابیون گفتم، یه عنوان تجربی بخواد از کدوم عناوین باشه؟ عنوان تجربی از اون عناوینی باشد که فعلا فقط جوارحی است، یا هم جانه هم جاره هم. یه دسته روایات داریم که بگه فقط جوارحی است که نخوندیمشون، یه دسته هم داریم که الان خوندیم میگن بر جانه هم بار میشه. خب اینا رو باید با هم جمع کنیم. شیخ میگه تنها راه جمع، آقا اشکال شده به شیخ اینجا ها، چون دعوای استظهاریه، دعوای استظهاری هم یعنی بحث فقهی، باید اینجا دعوا نمی کنیم. ممکنه شما یه استظهار رو نکنید، یه کسی دیگه یه استظهار رو داشته باشه، با مبانی تو فقط بسازه. شیخ میگه آقا مبنای ما اینه که ما بگیم اون دست روایاتی که گفتن که بر حالت نفسانی قصد و شوق عقاب بار نمیشه، اون کسیه که از دور برگردون جاده برگشت، تو توبه عملی کرد، شوق پیدا کرد، رفت 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 گفت بهش برگرد، و اون کسی این شوقش هم محکوم به عقاب میشه که بره تا ته. حالا ممکنه وسط را ماشین چپ کرد نرسید به آخر کار، و الا اگه چپ نمیگرد این تا ته کار میرفت. ما میگیم این عقاب داره، اما اونی که برگشت به توبه عملی کرد عقاب نداره. اون روایات رو برای هم کنیم، این روایاتی هم که اثبات عقاب کردن رو برای یکی دیم. و یمکن حمل الاخبار الاول، اونایی که گفتن عقاب ندارد، الا من ارتدع عن قصدهی، به نفسه، به نفسه یعنی به اختیاره، یعنی خودش با اختیار خودش از عقاب و از عمل غلط برمیگرده. و حمل الاخبار الاخیره که گفتن عقاب دارد، الا من بقی علا قصده، این نه، بنا اختیارش که بره انجام بده، حتی عجز عن الفعل، تجری شد یعنی به واقع نرسید، ماشین چپ کرد، بنزین تموم کرد، نرسیدم به آخر کار، و الا خودم نیتم این بود برم، لا به اختیاره، میگیم یه عقاب داره.
تجری نشد
جانم، تجری نشد، منا تو خواستیم استفاده کنیم، قالبی اینا هیچ کدومشون به تنهایی در مورد تجری صحبت نمیکردن، برای همین من مقدمه رو بیرون گفتم، گفتم یه بحثی است که آیا در فقه بر حالات نفسانی هم ثواب عقاب میاد یا نمیاد. اگه کسی که مطلقا نمیاد خود دیگه راحت، این روایات هم رد میکنه. اگه کسی گفت میشه بیاد میشه نیاد، بعد حالا بیم سر تجری، عنوان تجری از کدوم هاست؟ از ایناییه که میاد یا نمیاد. شیخ میگه اینها، این ادله ای که من برات دیس کردم، میگفت عقاب بر قصدی که ولو به واقع نرسه هم میاد، به این منات بحث تجری ما رو میگیره. این وسط یکیش اصلا صریح در تجربی بود که توضیح دادن، او یحمل، یا یه جور دیگه هم میشه گفت، میذاریم برای فردا به سر مقدار خواهیم نتون به آقای محمد فردای درسی شما تشربی بقای عمر
این همه ما خوش می بزنیم تبرده ای ایشون بازه یه تبرده ای بخواد اونم با دو احتمال یا اون که اینجوری یا خودم یا من اینجوری این چه جنس می کشه اتفاق بینید دو دسته رو برد بکنه آیا مبنای خاصی داره که اینجا این حمله به دردش می کنه یا
بخوام وارد موارد بشم جمعه شد ملاکه شد بذارید برسم به این سمنهی که میخوایم ملاک این موارد رو بگیم 4-5 رو بشماریم اینجا رو بحث همینجا اینه بخونم برای همین هم وقت بشن داختم شما اگه میخوندمش